رانده کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه از در این برنامه تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و در مسائل مربوط به افغانستان میشنوید که پس از گزینش نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان، عده‌ای از کارشناسان از آقای گلاس میخوان برای هماهنگ ساختن فعالیت های غیر نظامی ناتو با حکومت افغانستان کارهای سازنده ای انجام بدهد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم مقیم نایب.
شورای امنیت ملی افغانستان در تازه ترین اجلاس خود که امروز برگزار کرد، تصمیم گرفت تا شماری از کمپانی های خصوصی امنیتی را که به طور غیر قانونی کارمندان خارجی را استخدام کرده و اسلحه سنگین را وارد کشور نمودند، جریمه نقدی شوند. انجمن روانشناسان افغانستان با پاسخ خدمات که رادیو آزادی در زمینه آزادی بیان و تهیه برنامه های مختلف دارد، تقدیرنامه ای را به رادیو آزادی تفویض کرد. و پلیس پاکستان گفت که یک انتحار کننده نوجوان ملبس با یونیفرم مکتب خود را در مرکز تعلیمی اردو در شمال غرب پاکستان انفجار داده که در نتیجه آن حداقل 27 عسکر کشته و تقریبا 40 تن دیگر جراحت برداشتند. شورای امنیت ملی افغانستان در تازه ترین اجلاس خود که امروز برگزار کرد، تصمیم گرفت تا شماری از کمپانی های خصوصی امنیتی را که به طور غیر قانونی کارمندان خارجی را استخدام کرده و اسلحه سنگین را وارد کشور نمودند، جریمه نقدی شوند. در یک اعلامیه که از دفتر ریاست جمهوری در این رابطه به نشر رسیده آمده است، اجلاس به ریاست حامد کرزی در عین حال عزم خود را به هدف انحلال عامه کمپانی های خصوصی امنیتی ابراز کرده و تصمیم گرفته است 7 کمپانی امنیتی که مربوط به مقامات عالی رتبه دولتی است نیز به زودی منحل گردند. شورای امنیت ملی افغانستان در عین حال فیصله کرده است که به خاطر تامین امنیت بهتر در این کشور، تعداد سربازان اردوی ملی به 280,000 و تعداد افراد پلیس ملی به 170,000 عسکر افزایش یابد. انجمن روانشناسان افغانستان با پاسخ خدمات که رادیو آزادی در زمینه آزادی بیان و تهیه برنامه‌های مختلف دارد، تقدیرنامه را به رادیو آزادی تفویض کرد. این تقدیرنامه امروز توسط دکتر عزیزالدین همت، رئیس این انجمن و مسئول رادیو آزادی در کابل سپرده شد. دکتر همت رادیو آزادی را مرجع انعکاس واقعیت‌ها و صدای مردم افغانستان دانست و گفت که این رادیو توانسته است در نتیجه تلاش‌های خود میلیون‌ها شنونده را جلب کند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولسوالی چاردره ولایت قندوز با 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن آقتاش، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندوز، به رادیو آزادی گفت که این حمله انتحاری حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز در مقر ساختمان ولسوالی چاردره این ولایت رخ داد که عبدالواحد، ولسوال چاردره این ولایت، همراه با 5 تن دیگر کشته شده و 5 تن زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را طالبان به عهده گرفته و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت در نتیجه این حمله با شمول ولسوال چاردره ولایت قندوز 5 تن از امراهان وی و 8 تن از افراد پلیس نیز کشته شدند. اما این ادعاهای طالبان مبنی بر کشته شدن افراد پلیس از سوی مقامات امنیتی ولایت قندوز رد شده است. و بازیکنان پایین تر از سن 19 سال کرکت امروز در تایلند تیم کرکت نیپال را شکست داد و قهرمانی را از آن خود ساخت. بازیکنان افغان در 50 راوند 200 رنز ساختن و در مقابل تیم نیپال با ساختن 139 رنز بازنده شد. نجیب الله زدران 3 بازیکن، آفتاب عالم 2 بازیکن و کپیتان شیرزی 2 بازیکن نیپالی را از بازی خارج کردند. با پیروزی در این تورنمنت، بازیکنان افغان حق اشتراک در جام جهانی بازیکنان خردسال کرکت را در سال 2012 میلادی به دست آوردند. پلیس پاکستان گفت که یک انتحار کننده نوجوان ملبس با یونیفرم مکتب خود را در مرکز تعلیمی اردو در شمال غرب پاکستان انفجار داده که در نتیجه آن حداقل 27 عسکر کشته و تقریبا 40 تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس گفت این بمبگذار انتحاری در شهر مردان در یک ساختمانی که شدیداً تحت محافظت قرار داشت داخل شده، مواد انفجاریش را هنگامی که سربازان جدید مصروف فراگیری تعلیمات نظامی بودند منفجر ساخت. سخنگوی طالبان گفت که افراد مسلح آنها این حمله را انجام دادند. هند و پاکستان با آغاز دوباره گفتگوهای رسمی در سطوح مختلف موافقه کردند. این گفتگوها بیشتر از دو سال قبل پس از حملات تروریستی بر شهر ممبئی هند در سال 2008 میلادی متوقف گردید. حکومت‌های هر دو کشور در اعلامیه‌هایی که همزمان در دیلی و اسلام آباد به نشر رسید، از سرگیری مذاکرات و گفتگوها را اعلان کردند. در این اعلامیه‌ها گفته شده است که مذاکرات روی مبارزه با تروریسم، مسائل کمک‌های بشری، صلح و امنیت، منازعه منطقه کشمیر و سایر مسائل سرحدی تمرکز خواهد داشت. قرار است پیش از بازدید وزیر خارجه پاکستان در ماه جولای امسال از هند، مقامات رسمی دو کشور سلسله ملاقات‌ها را انجام دهند. از آنجایی که واشنگتن نگرانی دارد که رقابت این دو کشور تلاش‌های صلح را در افغانستان پیچیده ساخته، هر دو کشور تحت فشار ایالات متحده آمریکا قرار دارند تا به حل مناقشات موجود بینشان بپردازند. امروز دریوران بس و کارگران ترانسپورت آمد در قاهره در جمع هزاران کارمند دولتی مصر که به خاطر مشکلات اقتصادی مظاهره میکنند پیوستند. شورش کارگران تظاهرات ضد حکومتی را وسعت داده است که به اشتراک هزاران تن از دو هفته به این سو در میدان تحریر ادامه دارد. اعتراض کننده ها همچنان خارج از ساختمان پارلمان مصر نیز خیمه زده تجمع کردند. احمد عبدالغیث وزیر خارجه مصر در مصاحبه با تلویزیون العربیه امروز هشدار داد که اگر شورشیان خود را کنترل نکنند امکان دارد اردو مداخله نماید. وزیر امور خارجه مصر روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که با تقاضایش برای اصلاحات فوری در مصر در پی تحمیل خواستهای خود می باشد.
If you are imposing on a great country like
اگر شما بر کشور بزرگ مانند مصر، کشور دوست که همیشه روابط نیک با ایالات متحده داشته است، خواستتان را تعمیل کنید، مصر، رئیس جمهور و حکومت مصر همین اکنون دست به کار شده است. رئیس جمهور مصر نقشه راه را تهیه کرده، از معاون رئیس جمهور خواسته است بحث‌ها را در مورد این نقشه راه با گروه‌های مختلف مخالفین حکومت به پیش می‌برد. این نقشه راه همین اکنون در معرض تطبیق قرار دارد. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز اظهار داشت واشنگتن در انتظار اقدامات مشخص می باشد تا انتقال قدرت از حسنی مبارک تسریع شود. و امروز در اثر انفجار موتر پر از مواد منفجره در جمعی از عبادت کننده های شیعه در شمال بغداد حداقل 6 تن کشته شدند. به گفته پلیس 40 تن دیگر در این حادثه در اومه شهر دوجیل که بیشتر در آن شیعه مذهبان زندگی میکنند جراحت برداشتند. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. کارشناسان افغان خواهان هماهنگسازی فعالیت‌های غیر نظامی ناتو با حکومت افغانستان می باشند. ریاست امنیت ملی افغانستان دو گروه تروریستی در کابل را دستگیر و بازداشت کرد. در پاکستان حمله انتحاری ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و مظاهرات در مصر امروز برای 17 روز ادامه یافت. به دنبال پخش خبر گزینش سایمون گلاس به عنوان نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان، عده‌ای از کارشناسان افغان از آقای گاس می‌خواهند به خاطر هماهنگ ساختن فعالیت‌های غیر نظامی ناتو با حکومت افغانستان کار سازنده‌ای را انجام دهد. سایمون گاس که در حال حاضر سفیر برتانیا در ایران است، به روز چهارشنبه از سوی منشی عمومی ناتو به عنوان جایگزین مارک ستول معرفی شده است. مارک ستول در گذشته به حیث سفیر برتانیا در کابل کار می‌کرد. در ماه فوریه پارسال مسئولیت اداره نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان را به دوش گرفته بود. اما جعفر احمدی جزئیات بیشتر را دنبال کرده است.
تعدادی از آگاهان افغان با توجه به تجربه آقای گاز در جریان مأموریتش در ایران می‌خواهند تا وی در بخش ایجاد صلح و ثبات در افغانستان تحرکات تازه را انجام بدهد. دکتر بدیر صافی یکی از این آگاهان سایمون گاس را فرد آگاه از اوضاع جاری در منطقه دانست و گزینش او را در پست نمایندگی ملکی ناتو در افغانستان اقدام بجا توصیف می کند. از دکتر صافی بیشتر میشنویم.
تا بالا که میبینیم در موجودیت نماینده های قبلی هم اینطور ابتکار بسیار فوق‌العاده برای جنب از این وضع و گذار از این وضع در مورد افغانستان یا مردم افغانستان یا شاید هم در منطقه کس به قناعت نرسیده و قانع نیستند. از سفیر جدید این توقع میره که باید اینا با در نظر داشت موقف همسایه های افغانستان خصوصا ایران چی ابتکارات را به خرج میتونه بده که ما زود به یک صلح برسیم.
انتظار می رود سایمون گاس دیپلمات بریتانیایی در اواسط ماه اپریل سال جاری به طور رسمی به عنوان نماینده ملکی ناتو در افغانستان به کارش آغاز کند. ناتو با پخش خبرنامه گفته است آقای گاس که همکنون سفیر بریتانیا در ایران است در نشست وزرای خارجه ناتو مسئولیت اجرای وظایفش را در افغانستان به عهده خواهد گرفت. وی به روز چهارشنبه از سوی اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو به عنوان جانشین مارک سدول معرفی شد. اما آقای سدول توانسته در جریان حدود یک سال مأموریتش فعالیت‌های غیر نظامی ناتو را با حکومت افغانستان به طور شاید و باید هماهنگ کند؟ تلاش کردیم پاسخ این پرسش را در این گزارش جا بدهیم، اما ریاست جمهوری حاضر به صحبت در این مورد نشد. با باور عده‌ای از کارشناسان، مارک سدول کمتر توانسته فعالیت‌های ملکی ناتو در هماهنگی با دولت افغانستان اجرا شود. در صحبتی که با وحید مژده داشتم وی گفت فکر نمی کند سایمون گاز کارهای متفاوت تر از مارک سدول انجام بدهد. با گفته آقای مژده برنامه های غیر نظامی ناتو بیشتر در عدم هماهنگی با دولت افغانستان اجرا شده است.
هر کاری که می کردن اینا در هماهنگی با حکومت افغانستان می کردن، نه ای که در ولایات مختلف خودشان مستقلانه با والی ها داخل تعامل شوند، که یکی از موارد شکایتی هست که حکومت افغانستان داشته. در رابطه با این مسائل البته من نمیتونم بگویم که تنها آقای سدول در رابطه مقصر هستن، اما به هر حال به عنوان کسی که هماهنگ کننده امی فعالیت ها بوده در افغانستان بیشتر مسئولیت متوجه اینا بوده و که حکومت افغانستان نسبت به این مسئله زیاد راضی به نظر نمیرسه.
اما در خبرنامه ناتو نماینده جدید ملکی ناتو در افغانستان گفته است وی کوشش میکند تا در همکاری نزدیک با حکومت افغانستان به مشکلات موجود در این کشور رسیدگی کنند. در این اعلامیه منشی عمومی ناتو هم سایمون گاس را یک دیپلمات کارکشته توصیف کرده و وی را فرد آگاه از اهداف مأموریت ناتو در افغانستان خوانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:43 دقیقه به ادامه گزارش را توجه کنید. ریاست امنیت ملی افغانستان دو گروه تروریستی را در افغانستان بازداشت کرد. این گروه در این گروه آن دهم شامل هستند که تصمیم داشتند قصد حملات تروریستی در کابل را انجام دهند. ریاست امنیت ملی از بازداشت عاملان حمله تروریستی بالای فروشگاه فاینس در سایه وزیر اکبرخان کابل هم خبر داده است که در اثر این حادثه 7 تن از افراد ملکی کشته و حدود 20 نفر دیگر اخیراً زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از امید پشمان.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در یک تلاش تازه 7 تن از تروریستان را در شهر کابل بازداشت کرده است. با گفته مسئولان ریاست امنیت ملی در جمله بازداشت شدگان 2 تن از افراد نیز شامل هستند که در عملیات انتحاری فروشگاه فاینست دست داشتند. این عملیات انتحاری 2 هفته قبل در سرک 15 وزیر اکبرخان در شهر کابل رخ داد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت یکی از افراد بازداشت شده کسی است که حملات انتحاری را توسط همکارانش از زندان پلچرخی سازماندهی میکرد.
دو فرد انتحاری را داریم که میخواستن عملات انتحاری را در کابل اجرا بکنن، اونا دستگیر شدن. عاملین عمله انتحاری فاینست که در فروشگاه فاینست عمله انتحاری را اجرا کرده بودن، این دو نفر عامل داشت که اردویش دستگیر شده. نفر اولش به نام محمد خان است، نفر دومش به نام طالب جان است. از زندان پلیچرخی توسط پایوازها و کسایی که به عیادت و پرسانش میرفت حملات تروریستی را سازماندهی میکرد.
منصوبان ریاست امنیتی ملی میگویند بازداشت شدگان از ولایت کابل، قندهار، لوگر و خوست بودند. آقای مشعل گفت کارمندان ریاست امنیت ملی توانستند 2 تن از افراد را نیز بازداشت کنند که قصد اجرای عملات انتحاری را در شهر کابل داشتند. وی گفت افرادی که بازداشت شدند به جرم خیش اعتراف کردند. به گفته آقای مشعل، در میان بازداشت شدگان دو تن اعتراف کردند که قصد داشتند پیارتی یا تیم بازسازی ولایت میدان وردک را هدف قرار بدهند. در این نشست خبری چند تن از افراد بازداشت شده و خبرنگاران نشان داده شدند. دو تن از آنها ضمن ابراز ندامت از فعالیتهایی که داشتند چنین گفتند:
منو محمد الله ده از پلار نوم سید اکبر ده او زه گتم مروشات لاړم پلار مور دیت نوم لګل چې زه خودکشی وکم یا بل کار وکم خاص دیت لګلم چې دا مولا سی یا مفتی سی یا بل عالم تر جوړ سی دی فار زه پلار مور مدرسې ته لګلوم دا اول دی دوه پچکاری راکړی سرغون ترانګو دا تراکل بیا دا دوی څه کومه خبر راکړه تا کوله هغه خبر مو ډیر خوان راکاو مو ګل چې دا شی خبر راته.
مسئولان ریاست امنیت ملی همچنان میگویند در جمله بازداشت شدگان آنهایی نیز شامل هستند که به خاطر دریافت پول تروریستان را در منزلش مخفی و سپس آنها را به جاهای مورد نظر منتقل می کرد. گفته شده که افراد بازداشت شده و به سبب گروه‌های لشکر طیبه، جیش محمد و گروه حقانی و سایر شبکه‌ها هستند. منصوبان ریاست امنیت ملی میگویند تلاش‌های خود را به دفع جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی در این کشور افزایش دادند. اما با آن هم گزارش‌های وجود دارد که طالبان و سایر گروه‌های مخالف دولت شیوه های مختلف و تازه‌ای را به هدف اجرای حملات تروریستی به کار می‌گیرند.
از بازداشت گروه‌های تروریستی و حاملان حمله انتحاری در فروشگاه فاینست کابل شنیدید. حادثه‌ای که در میان ملکیان ده‌ها کشته و زخمی اخیراً به جا گذاشت. در این حال شماری از کارشناسان افغان ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا را در افغانستان مؤثر می‌خوانند. به گفته این کارشناسان، افغانستان حالا با تجهیزات نظامی مجهز نیست و موجودیت پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان می‌تواند مؤثر باشد. در این حال برخی دیگر از کارشناسان می‌گویند که هدف آمریکا ایجاد پایگاه‌های نظامی در افغانستان است سپر دفاعی برای تعدادی از کشورهای منطقه باشد. با تازگی حامد کرزی در نشست خبری در کابل گفت گفتگوها در باره ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان با مقامات آمریکایی ادامه دارد و به گفته ای شماری از آمریکاییان درخواست ایجاد این مراکز در افغانستان را مطرح کردند. جزئیات در گزارش از منیژه دیو.
ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان با نظریات موافق و مخالف تحلیلگران افغان روبرو گردیده است. برخی از کارشناسان افغان به این نظرند که تأسیس این مراکز به نفع افغانستان خواهد بود. به اعتقاد این کارشناسان، چون افغانستان دارای تجهیزات نظامی خوب نیست، پس به ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در این کشور نیاز احساس می‌شود. جنرال امرالله امان، یک تن از کارشناسان افغان، تأسیس این مراکز را در بخش مبارزه با تروریسم مهم میخواند.
در اینجا ما در میان 6 کشور اتمی قرار داریم: قوای هوایی، قوای مجهز زرهی، قوای سرحدی قوی و اسلحه مجهز برای دفاع از تمامیت ارضی افغانستان نداریم. پس موجودیت فیزیکی پایگاه‌های نظامی دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان تا زمانی خوب است که دامن تروریسم از این کشور برچیده شود.
نظر و تحلیل برخی از کارشناسان افغان، جامعه جهانی از سال 2006 تا اکنون در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای نداشته و ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی تامین اهداف استراتژیک آنها را در قبال دارد. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، پس از اشتراک در نشست امنیتی منشن در یک نشست خبری در کابل گفت که گفتگوها درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان جریان دارد. رئیس جمهور کرزی میگوید که در نشست منشن در رابطه به عقد قرارداد استراتژیک بین افغانستان و آمریکا که ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا نیز شامل آن است، با مقامات آمریکایی صحبت کرده است.
از گفته های مقامات آمریکایی و سناتورهای آمریکایی اونها این آرزو را دارن و یک نقطه است که ما در مورد با اینا در صحبت هستیم. البته این صحبت و ادامه صحبت به تمام معنا از طرف افغان ها بر پایه منافع ملی افغانستان می باشد و مربوط به فیصله های ملی افغانستان است، طریق مراجع ملی افغانستان، شورای ملی افغانستان و البته لجرگه افغانستان.
اما با این همه خوشبینی ها و موافقت ها درباره ایجاد پایگاه های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان نظرات مخالف هم موجود است. با باور برخی از کارشناسان، شماری از کشورهای منطقه ایجاد پایگاه های نظامی دائمی آمریکا را در افغانستان هیچگاه نخواهند پذیرفت. این کارشناسان میگویند که آمریکا باید در 10 سال گذشته نیروهای امنیتی افغان را به شکل بهتر آموزش میداد و تجهیز میکرد که امروز به ایجاد پایگاه های نظامی دائمی در افغانستان نیاز احساس نمی‌شد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در انگیب تحولات سیاسی در منطقه و جهان داریم. در خبرها شنیدید مردان که دومین شهر پشتونخوا می باشد امروز آماج حمله انتحاری قرار گرفت با 27 کشته و 10 زخمی. یک نوجوان که یونیفرم نظامی پوشیده بود این حمله را انجام داده است. جزئیات در گزارشی از فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
مقامات پلیس شهر مردان میگویند که مرکز نظامی به نام پنجاب رجمنت که در منطقه مرکزی این شهر واقع است و در آنجا به جوانان جدید الشمول اردو تعلیمات نظامی داده میشد، از سوی یک فرد ناشناس هدف حمله انتحاری قرار گرفت. در یک اعلامیه‌ای که از طرف ارتباط عامه اردوی پاکستان یا ISPR به نشر رسید، آمده است که طی این حمله 27 تن کشته و در حدود 40 تن دیگر مجروح شدند. مظهرخان، یک تن از افسران پلیس شهر مردان، در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت در رابطه چنین میگوید:
ما پنجاب رجمنت سنتر دی آرمی والا مردان پیچ کم من را پای کنترولمنت ایریا
که وای میگوید این در مرکز پنجاب رجمنت که در منطقه نظامی موقعیت دارد رخ داد. در موقعی که جوانان اردو مشق داشتند حمله انتحاری صورت گرفت که دفعتن موجب کشته شدن 16 تن شد و بعدن تعداد کشته شدگان وقت اضافه گردید که مجروحین را به شفاخانه ها منتقل نمودیم. عده زیاد نیز در نتیجه این حمله مجروح می باشند. انتحار کننده در حدود 8 تا 10 کیلوگرم مواد انفجاری را با خود داشت. پنجاب رجمنت در یکی از مناطق نظامی شهر مردان موقعیت دارد، جایی که اجازه ورود برای افراد غیر متعلقه دادن نمی شود. اما به قول مظهرخان، انتحار کننده یونیفرم یکی از مکاتب نظامی را در تن داشت که با استفاده از آن داخل مرکز نظامی گردیده بود. مردان بعد از پشاور دومین شهر بزرگ ایالت خیبر پختونخوا می باشد که قبلا نیز در آن همچو عملات صورت گرفته. در ماه جولای سال گذشته میلادی در بالای یکی از مراکز نظامی حمله دست جمعی صورت گرفته بود که آن زمان مقامات نظامی گفته بودند حمله آوران به هدف خود نرسیدند، اما اضافه نموده بودند که تا مدت 3 ساعت بین طرفین درگیری جریان داشت. اگرچه نسبت به مناطق دیگر خیبر پختونخوا شهر مردان در جمله شهرهای پرامن قرار دارد، اما در مدت 1 سال گذشته این سومین بار است که مراکز نظامی در این شهر آماج عملیات تروریستی قرار میگیرند. قابل یادآوری است که تاکنون هیچ گروه مسئولیتی این حمله را به عهده نگرفته است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی.
درنگی هم به تحولات مصر، هزاران اعتراض کننده امروز هم در میدان تحریر قاهره به تظاهرات خود ادامه داده، خواهان برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک شدند. این تظاهرات امروز وارد 17 روز خود شد. همچنان صدها مظاهره کننده دیگر در خارج میدان تحریر در مقابل ساختمان پارلمان مصر خیمه زده و به اعتراض ضد حکومتی خود ادامه دادند. احمد ابوالقیس وزیر خارجه مصر تبریک در خبرها شنیدید دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایالات متحده آمریکا را متهم کرد که با تقاضایش برای اصلاحات فوری در مصر در پی تحمیل خواستهای خود می باشد. جزئیات حوادث القاهره در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی.
در نتیجه اعتراضهای مردمی که وارد 17 روز شده است، آقای جابر اسفور وزیر فرهنگ در حکومت جدید از وظیفه‌اش استعفا داده است. این در حال است که مقر حکومت احمد شفیق در نزدیکی میدان تحریر زیر کنترل تظاهر کنندگان قرار گرفته است و او را وادار کردند که جلسات حکومت در جای دیگری در مصر جدید برگزار شود. این تحول در وقت صورت گرفت که ساختمان‌های پارلمان و مجلس سنا نیز زیر کنترل تظاهر کنندگان قرار گرفته است و تظاهر کنندگان روز به روز حمایت بیشتر مردم و مؤسسات دولتی و شخصیت‌های نخبه مصر از آن خود کردند. مؤسسه اهرام که ارگان نشراتی دولت مصر است لهجه‌اش را تغییر داده و رویدادهای تظاهرات را مانند یک روزنامه مستقل و آزاد انعکاس می دهد و مقالات انتقادی را منتشر می کند. به طور مثال در صفحه اول نوشته است که تظاهر کنندگان حکومت را بر انتقال مقرش به مصر جدیده مجبور ساختند و یک مقاله تحلیلی را از سید یاسین پیرامون پایان یافتن نظام سلطنتی در مصر و آغاز عصر نوین دموکراتیک منتشر کرده است و ای گفته است که نظام سلطنتی که از سال 1952 به وجود آمده سقوط کرده است همزمان روزنامه شرق اوسط تظاهرات گسترده شیوخ ازهر را بازتاب نموده و نوشته است که ازهر شریف از انقلاب آزادگان حمایت می کند. به اضافه تغییر پالیسی مؤسسه اهرام و حمایت شیوخ ازهر، احمد زوید که در سال 1999 میلادی جایزه نوبل را در فیزیک به دست آورد و در همان سال به جایزه بزرگ نیل از مبارک نائل گردید، در یک مصاحبه با آژانس خبرگزاری رویترز خواهان کنار روی آقای مبارک شده است و میگوید به علت فساد اداری و بیوکراسی تمام تلاش‌های علمی او در مصر بی نتیجه شده است. با این تغییرات گسترده در مواقف مصریان که استادان پوهنتون‌ها، انجینرها، دکترها و کارگران با حمایت اردوگ ملی به صفوف تظاهر کنندگان پیوستند، فشارهای خارجی نیز علیه دولت مبارک افزایش یافته است. در این راستا سخنگوی قصر سفید گفته است که واشنگتن اقدامات جدی و واقعی برای سرعت بخشیدن به انتقال قدرت خواستار شده است. سخنگوی قصر سفید گفته است آنچه حکومت مصری انجام داده خواسته های تظاهر کنندگان را برآورده نمی سازد. قرار است فردا جمعه گسترده ترین تظاهرات در قاهره و دیگر شهرها برگزار شود که به نام جمعه چلنج نامگذاری شده است. خواسته اساسی این تظاهر کنندگان برکناری مبارک از قدرت است. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
از ادامه این مظاهرات گسترده در مصر برای 17 روز شنیدید، اما تأثیر این مظاهرات بر پلیسی زمامداران ایران. به اساس گزارش ها مقامات ایرانی بر هشدارها و حملات زبانیشان علیه جنبش مخالفان تجدید نظر کردند. این اقدام به باور کارشناسان نشانه ای از نگرانی زمامداران ایران برای وقوع تظاهرات احتمالی ضد دولتی مانند آنچه در تونس و مصر واقع شد در ایران می باشد. جزئیات بیشتر از غفور متین.
مقامات ایرانی هشدارها و حملات لفظیشان را علیه جنبش مخالفین باعث نشانه از نگرانی مبنی بر احتمال وقوع تظاهرات جدید ضد دولتی مانند آنچه در تونس و مصر صورت گرفت تجدید نمودند. این هشدارها فقط چند روز بعد از آن صورت گرفت که رهبران مخالف میرحسین موسوی و مهدی کروبی از وزارت داخل ایران اجازه خواستند تا به روز دوشنبه 14 ماه فوریه به خاطر همبستگی با قیام مردم تونس و مصر دست به راهپیمایی بزنند. این هشدارها همچنان در حال صورت می‌گیرد که ایران جهت راه اندازی تظاهرات سازمانیافته دولتی به خاطر یادبود انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی آمادگی می‌گیرد. حسین حمیدانی، یک قمندان سپاه پاسداران انقلاب در تهران، با آژانس خبری دولتی ایرنا گفته است اگر ضرورت بیفتد در برابر مخالفین از زور استفاده خواهد شد. این قمندان افزود آشوبگران هیچ چیزی نیستن جز نعش‌های مرده و ما با قوت و جدیت با آنها برخورد خواهیم کرد. حسین حمیدانی گفت هر سال که روز برگزاری انقلاب اسلامی نزدیک می شود دشمنان ایران فعال می گردند تا مردم را از اشتراک در این روز دل سرد بسازند. حسین حمیدانی گفت آشوبگران باید بدانند که هیچ کس بعد از این فریب آنها را نمی خورند که علیه نتایج انتخابات دست به تظاهرات بزنند. ما آنها را جاسوسان و عناصر ضد انقلاب می دانیم و با آنها با جدیت برخورد خواهد شد. در عین زمان غلام حسین موسینی لوی سارنوال ایران گفت هر کسی که می خواهد همبستگیشان را با مردم تونس و مصر نشان بدهد با راهپیمایی 11 فوریه که از طرف دولت سازمان داده می شود یک جا شوند. ولی اگر مخالفین روز دیگر را در نظر دارند معنیش این است که آنها از مردم جدا هستند و این کار منتج به تفرقه و نفاق می شود. لوی سارنوال تهران افزود این یک عمل سیاسی می باشد و مردم باید آگاه باشند. اگر ضرورت بیفتد با آنها جواب داده خواهد شد.
رادیو آزادی. با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه‌های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز و نشرات صدای آمریکا. رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عدالی و همکار تکنیکی سعید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.